نوار شماره 488 ای قسمت پنجم، کتاب جنگ و صلح جلد دوم، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری.
ناچار به مطالعه داستان شکنجه ها و مبارزه پرهیز کارانه زنی پرداخت و با خود اندیشید اگر اقوا کننده خود را دوست می داشت پس چرا با او مبارزه می کرد؟ ممکن نیست که خداوند برخلاف مشیت و اراده خیش انگیزه ای در قلب او پدید آورده باشد. همسر سابق من مبارزه نکرد و شاید حق داشت. دوباره پیر به خود می گفت آری، هیچ چیز کشف نشده و هیچ چیز اختراع نشده است. اما فقط ما می توانیم بدانیم که هیچ چیز را نمی دانیم و این عالی ترین درجه خرد و دانایی است. آنچه در درون و پیرامونش بود در نظر پیر مقشوش و بیمعنی و نفرت انگیز جلوه می کرد. اما با وجود همین نفرت از تمام اشیاء پیرامون خیش لذتی که در این حال او را آزار می‌داد احساس می‌کرد. در این وقت نایب چاپارخانه به اتاق آمده مسافر دیگری را که به سبب نبودن اسب ناگزیر به توقف شده بود به دنبال خود آورد و گفت جناب کنت، اجازه می‌خواهم از شما خواهش کنم که محلی هم برای نشستن به ایشان واگذارید. این مسافر پیرمردی کوتاه قامت و درشت استخوان و زرد چهره و پرچین و چروک بود و ابروهای خاکستریش روی چشمهای خاکستری رنگش آویخته بود. پیر پایش را از روی میز برداشت و برخاسته روی تخت خوابی که برایش آماده شده بود دراز کشید. گاه گاه به شخص تازه واردی که عبوس و خسته بیان که به پیر بنگرد با کمک خدمتکار خود به دشواری لباسش را بیرون می آورد می نگریست. مسافر با نیم تنه پوست گوسفند مندرس که روی آن از پارچه نخی بود و چکمه های نمدی بلند که پاهای لاغر و استخوانیش را می پوشاند روی نیمکت نشست. سر بزرگ و پهنش را با موهای کوتاه به پشتی تکیه داده به بزخوف نگاه میکرد. این نگاه نافذ و عاقلانه که در این حال خشم بود پیر را متعجب ساخت. دلش میخواست با مسافر باب گفتگو را بکشاید، اما همین که خواست درباره وضع جاده از او پرسش کند مسافر چشمش را بست و دست‌های فرتوت و چروک خورده‌اش را که در یکی از انگشت‌هایش انگشتری آهنی بزرگی با نقش سر آدم بود به سینه گذاشت و بی حرکت نشست. به نظر می‌رسید که یا استراحت می‌کند و یا با آرامش در اندیشه فرو رفته است. خدمتکار مسافر نیز پیرمرد پرچین و چروکی بود که سیبیل و ریش نداشت. ظاهراً ریش و سیبیلش را نتراشیده بود بلکه چنین می نمود که هرگز در صورتش مویی نروییده و کوسه است. خدمتکار پیر چابک جامدانها را گشود، میز چای را آماده ساخت و سماور جوشانی را آورد. وقتی همه چیز آماده شد مسافر چشمش را گشود، به طرف میز رفت و یک استکان چای برای خود و یک استکان دیگر برای پیرمرد کوسه ریخت و به او داد. پیر خود را ناراحت یافت. شروع گفتگو را با این مسافر ضروری بلکه اجتناب ناپذیر می‌دید. خدمتکار استکان خالی و واژگون شده را با حب قندی برگرداند و پرسید که آیا چیزی لازم نیست؟ مسافر گفت هیچ، کتاب را بده. خدمتکار کتابی را که به نظر پیر کتابی مذهبی بود به وی داد و مسافر غرق در مطالعه شد. پیر همچنان به او می نگریست. ناگهان مسافر صفحه‌ای را که می خواست نشان کرد و آن را بست و دوباره چشمش را برهم نهاد و به پشتی تکیه داد. پیر باز به او نگاه می کرد، اما هنوز فرصت نیافته بود رویش را برگرداند که پیرمرد چشمش را گشود و با نگاهی خشن و ثابت به پیر خیره شد. پیر خود را پریشان یافت و خواست از این نگاه بگریزد، اما آن چشم‌های فرتوت و درخشان چنان او را به سوی خود می‌کشید که او تاب مقاومت نداشت. اگر اشتباه نکرده باشم، افتخار مصاحبت با کنت بزخوف نصیب من شده است. پیر خاموش و پرسنده از پشت عینک به گوینده می نگریست و مسافر همچنان می گفت: آقای عزیز، من از حال شما و بدبختی که به شما روی آورده خبر دارم. مسافر کلمه بدبختی را بیشتر کشید، گویی می‌خواست بگوید آری بدبختی، شما هر نامی که می‌خواهید به آن بدهید، اما من می‌دانم که آنچه در مسکو به شما روی آورده بدبختی دارد، بدبختی نام دارد. آقای عزیز، من از این واقعه بسیار متاسفم. پیر سرخ شد و شتابان پایش را از تخت خواب آویخت، به طرف پیر مرد خم شد و لبخندی غیر طبیعی و محجوبانه بر لبش نقش بست. آقای عزیز، من نه به سبب کنجکاوی بلکه به علل مهمتری این واقعه را به یاد شما آوردم. پس بیان که چشم از صورت پیر بردارد سکوت کرد و روی نیمکت جا به جا شد و با این حرکت از پیر دعوت کرد تا کنارش بنشیند. گفتگو با این پیرمرد برای پیر نامطبوع بود، اما بی اختیار تسلیم او شده نزدیک رفت و کنارش نشست و پیرمرد چنین گفت: آقای عزیز، شما بدبختید، شما جوان هستید و من پیرم. آرزو داشتم که به اندازه قدرت خود به شما مساعدت کنم. پیر با لبخندی غیر طبیعی جواب داد: آخ آری، از شما بسیار سپاسگزارم. شما از کجا تشریف می آورید؟ چهره مسافر حکایت از مهر و محبت نمی کرد، بلکه حتی سرد و خشن می نمود. اما با این حال هم سخنان و هم چهره این آشنای جدید پیر را مطیعانه به سوی خود جلب می کرد. پیر گفت: اگر به عللی گفتگو با من برای شما مطبوع نیست، صاف و صریح بگویید. و با این سخن تبسم کرد و لبخندش برخلاف انتظار محبت‌آمیز و پدرانه بود. پیر گفت: آخ نه، به هیچ وجه، برعکس، از آشنایی با شما خرسندم. و بار دیگر به دست‌های آشنای جدید نظر افکند و نگین انگشتری او را از نزدیک تماشا کرد. روی این نگین سر آدم ابوالبشر یعنی علامت فراماسون‌ها را دید و به پیرمرد گفت: اجازه بدهید بپرسم که شما ماسون هستید؟ مسافر که پیوسته با کنجکاوی بیشتر به چشم‌های پیر می‌نگریست گفت: آری، من عضو انجمن فراماسون هستم و از طرف خود و به نام انجمن دست برادری به سوی شما دراز می‌کنم. پیر در میان اعتمادی که شخصیت ماسون به وی تلقین کرده بود و عادت تمسخر کیش و عقیده ماسون‌ها متزلزل بود. می ترسم که از درک مطلب بسیار دور باشم. چگونه باید بگویم؟ می ترسم که مبادا طرز تفکر من درباره ساختمان عالم به اندازه‌ای با نظریه شما متضاد باشد که نتوانیم با یکدیگر تفاهم کنیم. من از طرز تفکر شما آگاهم و آن طرز تفکر که درباره آن سخن میگویید و در نظر شما محصول و نتیجه اندیشه شما جلوه میکند همان طرز تفکر اکثر مردم، یعنی ثمرات اجتناب ناپذیر غرور و تنبلی و نادانی است. آقای عزیزم، مرا ببخشید، اگر من با جهان بینی شما آشنا نبودم، اصولا با شما گفتگو نمی کردم. طرز تفکر شما اشتباه غم‌انگیزی است. پیر با تبسم خفیفی گفت: همچنان که من می توانم تصور کنم که شما در اشتباه و گمراهی هستید. ماسون که صراحت و قدرت بیانش پیر را پیوسته بیشتر متعجب می ساخت گفت: من هرگز به خود اجازه نمی دهم که بگویم حقیقت را می دانم. هیچ کس به تنهایی نمی تواند به حقیقت دست یابد. فقط با نصب سنگی روی سنگ دیگر، با شرکت همگان، با مساعی میلیون ها نسل از آدم ابوالبشر تا عصر ما، آن معبدی که شایسته مسکن خدای بزرگ است ساخته و برافراشته می شود. ماسون با این سخن چشمش را بست. پیر دریافت که ذکر تمام حقایق ضرورت دارد. پس جدی اما با تأسف گفت: باید به شما بگویم که من ایمان ندارم، ایمان به خدا ندارم. ماسون با دقت به پیر نگریست و همان گونه که ثروتمند میلیونر در جواب فقیری که میگوید اگر 5 روبل داشتم خوشبخت می شدم، لبخند می زند، تبسم کرده گفت: آری شما او را نمی شناسید آقای عزیز، و نمی توانید هم او را بشناسید. او را نمی شناسید و به همین جهت بدبختید. پیر تصدیق کنان گفت: آری من بدبختم، اما چاره من چیست؟ ماسون با آهنگ لرزان گفت: آقای عزیز، شما او را نمی شناسید و به همین جهت هم بسیار بدبختید. شما او را نمی شناسید، ولی او در اینجا در وجود من، در کلمات من است. او در وجود تو و حتی در کلمات تمسخرآمیزی است که تو هم اکنون به زبان راندی. پس ساکت شد و آهی کشید، ظاهراً می کوشید آرامش خود را حفظ کند. پس از اندکی سکوت آهسته و آرام گفت: آقای عزیز، اگر او وجود نداشت، من و شما راجع به او گفتگو نمی کردیم. ما درباره چه چیز و چه کس گفتگو می کردیم؟ وجود چه کس را تو انکار کردی؟ ناگهان با صدای توانا و شورانگیز و خشن گفت: اگر او وجود ندارد، پس چه کسی او را اختراع کرده است؟ چرا این تصور در تو پدید آمده که چنین موجود نامفهومی وجود دارد؟ چرا تو و تمام جهان هستی؟ چنین موجود غیر قابل ادراک که قادر مطلق است و تمام صفاتش ازلی و ابدی است به تصور در آورده ای؟ ماسون ساکت شد و مدتی خاموش ماند. پیر نمی توانست و نمی خواست این سکوت را بشکند. ماسون که نه به چهره پیر بلکه به پیش روی خود می نگریست و با دست های فرتوتش که از هیجان درونی می لرزید کتاب را ورق می زد، سکوت را شکسته گفت: او وجود دارد، اما درک او دشوار است. اگر این موجود که در هستی آن تردید داشتی انسانی بود، دستش را می گرفتیم و نزد تو می آوردیم و به تو نشان می دادیم. اما من انسان فناناپذیر حقیر چگونه می توانم قدرت مطلق و ابدیت کامل و لطف و کرم بی نهایت او را به کسی که نابیناست یا به کسی که چشمش را برای نادیدن او می بندد به علاوه زشتی ها و معایب خیش را نیز نمی بیند و درک نمی کند نشان دهم؟ ماسون باز خاموش شد و سپس با ملامت و تمسخر تحقیرآمیز گفت: تو کیستی؟ تو چیستی؟ تو گمان می کنی به جهت آن که توانستی این سخنان بیمعنی و تمسخرآمیز را بر لب بیاوری خرسند و دانایی؟ تو از کودکی که گستاخانه پس از ساعتها بازی کردن با ساعتی که شاهکار هنر و صنعت است میگوید که من چون هدف و منظور از ساختن این ساعت را نمیدانم، پس با استادی و هنرمندی سازنده آن ایم پس به استادی و هنرمندی سازنده آن ایمان ندارم، احمق‌تر و بی‌خردتری. آری شناختن او دشوار است. در طی قرون متمادی از زمان آدم ابوالبشر تا عصر کنونی در راه این شناسایی کوشش‌ها و مجاهدت‌ها شده است و هنوز تا وصول به هدف راهی بی‌نهایت در پیش است. اما در میان این عدم ادراک و شناسایی تنها ضعف ما و عظمت او به خوبی آشکار است. پیر با چشمان درخشنده به چهره ماسون می نگریست و با تپش قلب به سخنانش گوش می داد. سخن او را نمی برید و از وی سؤالی نمی کرد. پیر با جان و دل آنچه را این مرد بیگانه به وی می گفت باور می کرد. معلوم نبود که آیا پیر به سبب دلایلی عقلانی که در سخنان ماسون وجود داشت گفته های وی را باور می کرد، یا چنان که شیوه کودکان است بر اثر زیر و بم صدا و لحن اطمینان بخش سخنان ماسون و ارتعاش صدای او که گاهی تقریبا بیانش را قطع می کرد، یا به وسیله این چشم های درخشنده فرتود که در راه ایمان و اعتقاد تزلزل ناپذیر پیر شده بود، یا در نتیجه آن آرامش و پایداری و ثبات و درک و شناسایی هدف و مقصود خیش که در سراپای وجود ماسون خوانده میشد و در برابر ضعف و ناامیدی پیر با قوت و شگفتی بیشتری جلوه می نمود. ولی در هر حال پیر با دل و جان اشتیاق داشت که این سخنان را باور نماید و باور می کرد و آرامش شادی بخش و تجدید حیات باطنی و بازگشت به زندگانی تازه را احساس می کرد. او به وسیله زندگی درک می شود نه با عقل. پیر گفت من نمی فهمم. با ترس و وحشت تردید را که در دلش سر بر می داشت احساس می کرد و از ناآشکاری و سستی منطق مخاطبش بیم داشت. می ترسید مبادا حرفایش را باور کند. او می گفت من نمی فهمم که به چه دلیل عقل انسانی نمی تواند به آن دانشی که شما درباره آن صحبت می کنید دست یابد. ماسون با همان لبخند مهر آمیز و پدرانه خود گفت عالی ترین خرد و حقیقت به سان پاک ترین ژاله است که ما می خواهیم در وجود خود جذب کنیم. آیا من می توانم این مایه پاک را در ظرف ناپاک بریزم و بعد از پاکی آن سخن بگویم؟ آری، تنها به وسیله تطهیر و تصفیه باطن خیش می توانیم آن ژاله جذب شده را تا حدی پاک و مصفا نگه داریم. پیر شادمان گفت آری صحیح است. عالی ترین خرد تنها به منطق و عقل متکی نیست، تنها به آن دانش های دنیایی، فیزیک و تاریخ و شیمی و نظایر آن که دانش عقلی با آنها تقسیم می شود اتکا ندارد. عالی ترین خرد یکیست. عالی ترین خرد یک علم دارد، علم کل، علمی که تمام دستگاه آفرینش و مقام انسانی را به وسیله آن توضیح و تفسیر نماید. برای آن که چنین دانشی را در وجود خود به وجود آوریم باید باطن خود را تهذیب و تطهیر کنیم و به این جهت قبل از دانستن باید ایمان داشت و در راه وصول به کمال کوشا بود. پیر تصدیق کنان گفت آری با چشم جان و دل در وجود باطنی خیش تعمق کن و از خود بپرس که آیا از خیشتن راضی هستی؟ آدمی چیست و به راهنمایی عقل تنها به کجا رسیده است؟ شما جوانید، شما ثروتمندید، شما تحصیل کرده اید. از تمام نعمتهایی که به شما عطا شده چه استفاده کردید؟ آیا از خود و زندگانی خیش راضی هستید؟ پیر در چهره در هم کشیده گفت: نه، من از زندگانی خود بیزار و متنفرم. هر کس از زندگانی بیزار و متنفر است باید آن را تغییر دهد و در تزکیه نفس خیش بکوشد، و هرچه نفس پاکتر و مصفاتر شود به همان اندازه به حکمت و خرد بیشتر آشنا می شود. آقای عزیز، به زندگانی خود نظر کنید، چگونه آن را گذرانده اید؟ در عیاشی و میگساری و فساد و هرزگی همه چیز را از اجتماع گرفتید و هیچ چیز به آن ندادید. شما ثروت گرفتید، چگونه از آن استفاده کردید؟ برای هم نوعان خود چه کاری انجام داده اید؟ آیا در فکر ده ها هزار دهقان برده خود بوده اید و از لحاظ مادی و معنوی به ایشان کمک کرده اید؟ شما از کار و زحمت ایشان برای تهیه وسایل عیاشی و خوشگذرانی خود استفاده کرده اید. این از کاری که شما انجام داده اید. آیا خدمتی را که به وسیله آن بتوانید به هم نوعان خود نفعی برسانید برای خود انتخاب کرده اید؟ نه، شما زندگانی خود را در بیکاری و تنبلی گذرانده اید. آقای عزیز، بعد شما ازدواج کردید، مسئولیت اداره زن جوانی را به عهده گرفتید، اما در این باب چه کردید؟ شما به این زن جوان نیز برای یافتن راه حقیقت مساعدت نکردید و او را به پرتگاه دروغ و بدبختی کشاندید. مردی به شما توهین کرد و او را کشتید و حال میگویید که خداوند را نمیشناسید و از زندگی خود بیزارید. آقای عزیز، کدام یک از این اعمال عاقلانه است؟ پس از این بیان ماسون که گویی از گفتگوی ممتد خسته شده دوباره آرنج‌های خود را به پشتی نیمکت تکیه داد و چشمش را بست. پیر به این چهره خشن و بی حرکت و فرتوت و تقریبا بی جان می نگریست و بی صدا لبها را تکان می داد. میخواست بگوید آری، زندگی من فور و بیهوده و فاسد، ولی جرأت نمیکرد سکوت را در هم شکند. ماسون با صدای گرفته و فرتوت سینه را صاف کرد و خدمتکارش را خواند و بی آن که به پیر نگاه کند از خدمتکارش پرسید: از پا چی شدن؟ خدمتکار جواب داد: از پای تازه نفس را آورده اند، شما استراحت نخواهید کرد. نه، دستور بده از پا را ببندند. پیر برخاست و سر را به زیر انداخته در اتاق به گام زدن پرداخت. گاهی به ماسون می نگریست و می اندیشید: آیا او خواهد رفت و بیان که همه چیز را به من بگوید و وعده کمک بدهد مرا تنها خواهد گذاشت؟ آری، من در این اندیشه نبودم، اما زندگانی پست و حقیر و فاسدی را می گذرانم، ولی این زندگانی را دوست نداشتم و چنین چیزی را نمی خواستم. این مرد حقیقت را می داند و چنانچه مایل باشد می توان آن را بر من مکشوف سازد. پیر می خواست این مطلب را به ماسون بگوید، اما جرأت اظهار آن را نداشت. مسافر با دست‌های فرتوت و ورزیده اشیاء خود را بست و دکمه نیمتنه اش را انداخت. پس از اتمام این کار رو به جانب بزخوف آورده با لحن مؤدب و بی‌اعتنا گفت: آقای عزیز، شما اکنون به کجا سفر می‌کنید؟ پیر کودکانه و مردد جواب داد: من می روم به پترزبورگ. از شما متشکرم. در تمام موارد نیز با شما موافقم. اما شما تصور نکنید که من تا این اندازه زشت و پلیدم. با جان و دل آرزومندم که آنچنان باشم که شما میخواهید. اما من هرگز از جانب هیچ که از کمک و پشتیبانی ندیدم. از طرفی تمام گناهان قبل از همه به گردن شخص من است. به من کمک کنید، به من تعلیم بدهید. شاید من هم پیر نمیتوانست پیش از این سخن بگوید. صدایش در گلو شکست و رویش را برگرداند. ماسون مدتی خاموش بود، ظاهراً در اطراف مطلبی میاندیشید. بالاخره گفت: کمک فقط از جانب خدا میرسد آقای عزیز، اما جمعیت ما تا آنجا که در قدرت دارد به شما کمک خواهد کرد. چون به پترزبورگ رسیدند، این را به کنت ویلارسکی بدهید. دفترچه یادداشت خود را بیرون آورد، به روی یک ورق کاغذ بزرگ که چهار تا شده بود چند کلمه نوشت: اجازه بدهید اندرزی نیز به شما بدهم. چون به پایتخت وارد شدید، روزهای اول را در تنهایی و دقت در احوال خیش بگذرانید و به مسیر زندگی سابق خود باز نگردید. ماسون همین که دید خدمتکارش به اتاق وارد می شود گفت: آقای عزیز، سفر خوش و موفقیت شما را آرزومندم. پیر از روی دفتر نایب چاپارخانه دریافت که این مسافر اوسیب آلکسویچ بازدیف نام داشت. بازدیف حتی در زمان نکویف یکی از مشهورترین ماسونها بوده. پیر مدتها پس از عزیمت او نه در بستر خواب رفت و نه سراغ اسبها را گرفت. در اتاق چاپارخانه قدم می‌زد و زندگانی فاسد گذشته خیش را از نظر می‌گذراند و با شور و اشتیاق تجدید حیات آینده را با پرهیزگاری و سعادت و خوشبختی که حصول آن در نظرش بسیار ساده جلوه می‌کرد در خاطر مجسم می‌ساخت. چنین می‌پنداشت که به این جهت شریر و بدکار بوده که تصادفاً محاسن تقوا و پرهیزکاری را فراموش ساخته است. در روانش کوچکترین اثر از تردید سابق باقی نمانده بود. ایمان داشت که مردمی برادروار برای پشتیبانی از یکدیگر در پرهیزکاری متحد شده و فراماسون را به صورت چنین اتحاد و برادری پیش خود مجسم می‌ساخت. پیر پس از ورود به پترزبورگ هیچ کس را از ورود خود مطلع نساخت و هیچ جا نرفت و از بام تا شام در خانه به سر برد و به مطالعه فوما کامینپیس، کتابی که نمی دانست چه کس به او داده، پرداخت. پیر هنگام مطالعه این کتاب فقط و فقط این یک مسئله را که تا کنون درک نکرده بود، یعنی لذت ایمان و امکان وصول به کمال و به استقرار عشق برادرانه میان مردم را که اوسیب الکسویچ برای وی مکشوف ساخته بود، درک می‌کرد. یک هفته پس از ورود پیر، یک روز عصر، کنت ویلارسکی جوان لهستانی که پیر در اجتماع پترزبورگ آشنایی مختصری با او پیدا کرده بود، با همان قیافه رسمی و تشریفاتی نماینده دالاخوف نزد وی آمد. همین که به اتاق او وارد شد، در را پشت سر خود بست و چون مطمئن شد که به جز پیر هیچ کس در اتاق نیست، به جانب او برگشته بی آن که بنشیند گفت: کند، من با پیغام و پیشنهادی نزد شما آمدم. شخصی که در انجمن اخوت ما مقام و مرتبه بسیار ارجمندی دارد، توصیه کرده که شما را زودتر از موعد مقرر در انجمن بپذیرد و به من پیشنهاد کرده که ضمانت شما را به عهده بگیرم. من اجرای امر این رجل عالی مقام را وظیفه مقدس خود می شمرم. آیا شما میل دارید که به ضمانت من به انجمن اخوت فراماسون ها وارد شوید؟ پیر از آهنگ سرد و خشن مردی که تقریبا همیشه با لبخندی مهر آمیز در مجالس و در مصاحبت زیباترین بانوان دیده بود متحیر شده گفت: آری میل دارم. پس ویلارسکی سر را خم کرد و گفت: کنت، سوال دیگری از شما دارم، ولی خواهش میکنم که جواب آن را نه به عنوان یک نفر از اعضای فراماسون آینده، بلکه به عنوان مرد شرافتمند و راستگو به من بگویید. آیا شما از معتقدات سابق خود دست برداشته اید؟ آیا به خداوند ایمان دارید؟ آری به خداوند ایمان دارم. ویلارسکی خواست بگوید: در این صورت